اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم المرسلین شفیع المذنبین ابو القاسم محمد. و آله المعصومین و لا سیما بقیت الله فی العالمین. و اللعن على اعدائهم اجمعین. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. توفیقی است باز هم خدای متعال مهلت داد، اجل را به تأخیر انداخت. عزیزانی که بیش از 4 دهه ما در خدمتشون سر سفره امام حسین علیه السلام همدل شدیم، همراه شدیم، یه بار دیگه این روزی نصیب ما شد که در محضر شما بزرگواران که امام جماعتی با صفا از دوستان دیرینه ما و از عناصر دلسوز فعال جهادی معتقد ریشه‌دار در جمع شما عهده‌دار امامت این مسجد استثنایی شهر شدن، برای خودم دیدار شماها، دیدار این عالم ربانی بزرگوار جز توفیقاتی است که خدا عنایت فرموده. انشاءالله هر شب یه مسئله شرعی میگیم، بعدش هم انشاءالله چند جمله ای در معارف دینی با هم گفتگو خواهیم کرد. در فقه ما 46 قسم غسل نام برده شده است که 6 قسم از این غسل ها غسل واجب است. حالا 3 قسمش رو اگر اضافه کنیم، کسی عهد کند یا نذر کند یا قسم بخورد که هر روز غسل کند قربت الله، اشکال نداره، بر آدم واجب میشه. نذر، عهد، قسم، اموری رو که رجحان داره اگر انسان قسم بخوره، مثلا کسی قسم خورده که نماز اول وقت بخونه واجب میشه، نذر کرده نماز اول وقت بخونه واجب میشه. نماز اول وقت جز مستحبات خیلی استثنائیه و آثار و برکات فوق العاده ای داره. بین پرانتز عرض میکنم، مرحوم آقای بهجت اهل الله مقامه که شما سالهاست ما خدمتگزار و جار و کش دلهاتون هستیم، از آقای بهجت من زیاد نام میبرم چون سالیان سال روزخانشون بودم، منبریشون بودم و مراتب عرشی ایشون رو فل جمله بی اطلاع نیستم. ایشون از استادشون آیت الحق عارف باسل آمدزلی آقای قاضی نقل می فرمودن که ایشون می گفتن نمازها رو اول وقت بخونید، اگر درست نشدید به من لعن بکنید. ولی خداستا مورد عنایت خاص امام زمان ها، این نماز اول وقت اکسیره، عاقبت به خیری لازمه حتمی این نماز اول وقت در 3 وقت. خب اگه کسی نذر بکنه میشه واجب. در غسلام همین جوره. لذا 6 غسل واجب داریم، بقیه غسل ها مستحب است. از جمله غسل های واجب غسل جنابت است که جنوب حق ورود به مسجد نداره، جنوب حق نماز خوندن با جنابت رو نداره. قرب خدا، آمدن به خانه خدا مقدمات لازم داره، تشریفات لازم داره. مسجد خانه خداست، هر کی مسجد میاد وارد خانه خدا شده، مهمان خدا شده، لذا باید با غسل باشه. 4 تا مسجد هست که عبور از اون هم با جنابت جایز نیست. مسجد الحرام، مسجد النبی هست، مسجد کوفه است و مسجد الاقصا. این 4 تا مسجد. بقیه مساجد از این در آدم بیاد از در دیگر بره بیرون، گفتن اشکالی ندارد. صلوات و رحمت بفرمایید. زیارت مثل آیات قرآن، مثل احادیث اهل بیت عصمت و طهارت، مثل مناجات ها و دعاهای حضرات معصومینه. یعنی میتونه مبنای فتوا باشه، میتونه مبنای نظریه اخلاقی باشه، نظریه عرفانی باشه. علمای ما، فقهای ما زحمت میکشن، سالهای سال خون جگر میخورن تا به مرحله اجتهاد برسن. وقتی مجتهد شدن تقلید براشون حرام میشه. باید با مبانی که در مسیر علمی نصیبشون شده استخراج بکنن حکم خدا را. از چند مبنا؟ از 4 مبنا، از 4 منبع استفاده میکنن تا به فتوا میرسن حکم خدا را میگن اینه. یکی قرآن کریمه، کتاب و از منابع قطعی ضروری احکام دینی هست. قرآن هرچی گفته نص اگر باشه، در برابر نص اجتهاد نمیشه کرد، باید طبق اون آدم به دینش عمل بکنه. اگه ظهور باشه، اون وقت اگر عموم مخصص داره، اگر مطلق مقید داره، اگر مجمل مبین داره، اینا را فقیه بررسی میکنه، ولی جز منابع اول کتاب الله. دیگر سنت است. سنت یعنی اون چی که از معصوم به ما رسیده، از وجود نازنین حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت مولا امیر المؤمنین و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و 11 امام. اینا قولشون مثل قول الله هست، چون حرفی از خودشون ندارند. اینا بلنگوی خدا هستند، هرچی گفتند با اسمتی که خدا به اینها داده اون برای ما حجته، هرچی کردن حجته، هرچی گفتن حجته، هرچی تقریر کردن حجته. اون وقت این سنت یه بخشش روایاته که قال الصادق و قال الباقر و قال الکاظم و قال الرضا و قال الهادی. این کتاب شریف بهار الانوار، این کتاب شریف وسائل الشیعه، این مستدرک الوسائل و سایر کتب روایی که 4 کتاب برای شیعه از قدیم جزء سفره پرمراجعه فقهای ما بوده و این کتاب ها کتاب های مادره. یکی کتاب شیخ صدوق علی الله مقامه الشریف من لا یحضره الفقیه است. ایشون در فقه یک دوره فقه مفصل داشته و دوره فقهی مفصلشون تحت عنوان مدینت العلم بوده که از زمان صفویه به این طرف خبری ازش نیست، به سرقت رفته. گفتن که در محضر مرحوم آیت الله عظمی آقای بروجردی یک کسی از هندوستان آمده بوده، یه ورقی عربی تقدیم آقای بروجردی کرده بود، گفته بود من دیدم این متن فقهیه ولی نفهمیدم مال چه کتابیه. آقای بروجردی نگاه کرده بودن، گریهشون گرفته بود، اشک ریخته بودن، گفته بودن که این یک ورق از کتاب مدینت العلم مرحوم شیخ صدوق ابن باببی، که انشاءالله غافل نباشید هم از زیارت حضرت عبدالعظیم که سبب زیارت امام حسین دارد و هم شیخ صدوق جز کسانی است که به گردن همه شیعه حق داره. او آثار فقهی رو جمع کرده، او 300 جلد کتاب نوشته، او برای ما راه رو صاف کرده، او مولود دعای امام زمانش بوده. یک کتاب دیگری که یکی از حکما کتابی در طب نوشته، من لا یحضره طبیب، کسی که به طبیب دستش نمیرسه از این کتاب طبی میتونه استفاده کنه. معادل اون کتاب را شیخ صدوق نوشت، اسمشو گذاشت من لا یحضره الفقیه، کسانی که به فقیه دسترسی ندارن، عالمن ولی مجتهد نیستن، بخوان استفاده کنن، این کتاب در اینی که روایت است مسائل فقهی رو آورده، من لا یحضره الفقیه. این یکی از کتاب‌های مادر است که فقهای ما از این کتاب استفاده می‌کنند. دیگر تهذیب شیخ طوسی اعلی الله مقامه و استبصار شیخ طوسی. شیخ طوسی رو میگن شیخ طائفه، طائفه امامیه در میان فقهای خودش خورشیدی که تابیده و همه فقها تحت شعاع او قرار گرفتن، شیخ طوسی است، جز نوابغ مسلم تاریخ است و این دو دوره کتاب فقهی از ایشون جز کتابهای مادر به حساب میاد. یکی هم کتاب کافی هست. کافی، ما اصول کافی داریم، فروع کافی داریم، روزه کافی داریم. این محمد ابن یعقوب کلینی سلام خدا بر او باد، رضوان خدا بر او باد، جزء نوادر هست و میگن این اسم کافی رو برای کتاب ایشون وجود مقدس امام عصر پسندیدند، فرمودن الکافی کافن لشیعتنا. اینا منابع فقهیست که فقهای ما در طول تاریخ از این منابع استفاده کردند. حالا این منابع فقهی ما یک بخشش قال الصادق و قال الباقره، یک بخشش دعاست. دعاها را ما با دید فقهی کم نگاه کردیم، در حالی که دعا مثل قرآن کریم است، قرآن نازل است، ادعیه ائمه اطهار قرآن صاعد است. این کلمات کلمات عادی نیست. صحیفه سجادیه، دعای کمیل، صحیفه علویه، صحیفه فاطمیه، صحیفه مهدویه، برای هر یک از امامان سلام الله علیه مجمعین علما زحمت کشیدن، دعاهاشون رو جمع کردن، تحت عنوان صحیفه به ساب و چاپ رسوندن که صحیفه علویه مال مرحوم میرزای نوری هست، استاد آشخباس قومی صحیفه علویه، کتاب مفصلی است، دعاهای امیرالمومنین رو اونجا جمع کردن. این دو سومی که کمتر مورد توجه حتی در حوزه های علمیه قرار گرفته، این زیارتنامه هاییست که از حضرات ائمه معصومین علیهم السلام صادر شده و ما در زیارتگاه ها یا در خانه هامون بیاد هر امامی بیفتیم، زیارتنامهش رو در مفاتیح یا در کتاب های دیگری که حضرات علمای ما جمع کردن تحت عنوان مزارات، مزار مشهدی داریم، مزار شیخ مفید داریم، کتاب های مزار خود آشخباس قومی علاوه بر مفاتیح کتاب مزار داره. در این کتاب مزارات زیارتنامه های حضرات معصومین علیهم السلام که با زبان خود امام زیارتنامه نوشته شده است، برای همه امام ها ما زیارتنامه از زبان معصومین سلام الله علیهم اجمعین داریم، اما برای امامزاده ها معدودن که امامزاده امام براش زیارتنامه گفته باشد. یکی از اونها حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است که امام رضا براش این زیارتنامه رو که در حرمش میخونید مال حضرت رضا علیه السلام از زبان معصوم است. یکی هم حضرت قمر منیر بنی هاشم مولامون باب الحوایجمون حضرت اول فضله که زیارتنامهش از امام صادق علیه السلام. بقیه امامزاده ها را علما براشون زیارتنامه نوشتن مفصل یا مجمل، اشکالی هم نداره با شناختی که داشتن. اما زیارتنامه ها سنت است، اینا چیزایی است که از امام صادر شده. لذا اگر فقیهی صحیفه سجادیه رو توجه بکنه و از صحیفه سجادیه یه نکته فقهی استنباط بکنه، حجت مثل سایر روایات است که عن الصادق و عن الباقر آمد. و زیارت های حضرت امیر و حضرت ابی عبدالله الحسین متنوع ترین زیارت ها از زبان معصومین علیهم السلام مال امیر المومنین علی بن ابی طالب و مفصلتر متنوعتر از اون مال امام حسین علیه السلام. در میان زیاراتی که برای امام حسین هست، یک زیارت نام مال خداست، خیلی عجیبه، خدا برای امام حسین علیه السلام زیارت نامید. و اون زیارت عاشوراست. زیارت عاشورا را جدی بگیرید، خیلی اسرارآمیزه، حدیث قدسی است، از جانب خداست و علمای ما به تأسی از رضای امام زمان که در جریان سید رشدی توی مفاتیح الجنان هست که از توجهت امام زمان ما سه چیز رو توصیه فرمودن: عاشورا، 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 جامعه، 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 نافله، نافله، نافله. این ستا رو روزنه های خاص رحمت خدا بدونیم و از این روزنه ها استفاده کنیم. اما زیارت اربعین برای پیغمبران، برای خاتم پیغمبران، برای سید اوصیا امیر المؤمنین علیه السلام، برای خمسه طیبه ما زیارت اربعین نداریم. برای دیگر امامانمون هم زیارت اربعین نداریم. برای هیچ امامی و هیچ پیغمبری از ناحیه امام معصوم زیارت نامه‌ای بیان نشده از دولت مبارکشون، زیارت اربعین به این عنوان برای هیچ معصومی تأسیس نشده، تألیف نشده، تبیین نشده. تنها امامی که زیارت اربعین دارد سالار شهیدان ارباب ما حضرت ابی عبدالله الحسین. انشاءالله یه نکاتی رو از این زیارتنامه در حد فرصت به محضر شما تقدیم می‌داریم. حالا امشب از اهدافی که در زیارتنامه ها برای امامان ما، زیارتنامه هم شناسنامه امامه، هم مرامنامه امامه، هم بیعتنامه معتقد و موالی نسبت به امامه، و هم کلاس توحید، کلاس نبوت، کلاس امام شناسی هست، کلاس راه شناسی و مقصد شناسی هم هست. در زیارتنامه ها اهداف هر امامی که زیارتش میکنیم در بعض زیارتنامه ها آمده. در این زیارت اربعین هم من امشب این دو جمله را خدمت شما عرض میکنم که چرا امام حسین علیه السلام قیام کردند، چرا امام حسین علیه السلام شهادت را انتخاب کردند، چرا امام حسین علیه السلام دار و ندارشون رو، ناموس خدا و رسول و ائمه را با خودشون آوردن و در وادی عشق به خدا گروهی شهادت را، گروهی اسارت را انتخاب کردند. در این دو جمله از حضرت صادق علیه السلام که زیارت اربعین برای جد بزرگوارشون فرمودن آمده. اعذر فی الدعا من منح فی النصر. ما کمتر به این توجه کردیم. خیلی یکی از معجزات حضرات ائمه ما سلام الله علیه مجمعین، جان همه ما به قربان امامانمون باشد، که اینها جلوه خدایند، اینها جلال خدایند، اینها جمال خدایند، اینها مظهر همه صفات پروردگار متعال هستند. لذا این زیارتنامه ها اگر کسی صاحب دل باشه اکسیر ها آدم رو تغییر میده. در زیارت اربعین چند نکته به عنوان هدف قیام یا اثر قیام انقلاب عاشورا بیان شده. یکی اعذر فی الدعا. ببینید در سوره مبارکه یوسف از اهدافی که خدا برای پیغمبرش نقل کرده و رهروان راه رسالت را هم به وضوح روشن فرموده این آیه کریمه است که در اواخر سوره یوسف آمده. قل هذه سبیلی ادعو الی الله انا و من اتبعنی. حبیب من، پیامبر من، بگو به مردم، بگو اگه دنبال راه من هستید، بخواید دنبال من بیایید، آدرس من بهتون بدم. قل هذه سبیلی، این راه رسالته، این راه نبوته، این راه ولایته، این راه هدایته، این راه طریقته، این راه حقیقته. چی هست؟ ادعو الالله. من اومدم بندگان خدا را به سوی خدا ببرم، اومدم راه خدا را نشون بدم که از خود به خدا حرکت کنم، از ماسوا به خود حق تعالی سفر کنن. آمدیم که از خودمون سفر کنیم، الهی بشیم، رنگ خدا بگیریم. کی دعوتمون کرده به این سفر؟ پیغمبر دعوت کرده. حضرت سیدالشهدا نوع دعوتش فرق داره، هم دعوت زبانی هست، هم دعوت یدی هست، هم دعوت جمعی هست، هم دعوت فردی هست، هم دعوت همه اعضای خانواده است. حضرت علی اصغر آیت الله العظماست، نبینید این 6 ماه است و الله آیت الله العظماست، حضرت علی اصغر مسیح امام حسینه، حضرت علی اصغر مرده زنده میکنه، حضرت علی اصغر حجت خداست. امام حسین آورد اونجا اتمام حجت کرد، حضرت علی اصغر رو حساب اومده، خونش تأثیر داشته، در هدایت بشر نقش بسیار بالایی داشته. لذا کودکان مبلغ بودن، زنان مبلغ بودن، جوانان مبلغ بودن، پیران مبلغ بودن، حرکاتشون تبلیغ بوده، گفتارشون تبلیغ بوده، رفتارشون تبلیغ بوده، تبلیغ بعد سلبی داشتن، تبلیغ بعد اثباتی داشتن، همه نوع تبلیغ رو خدا در جریان کربلا همه را یه جا جمع کرده، مثل مواد مختلفی که جمع میکنن یه ویتامین کامل ازش تشکیل میدن که به عنوان مکمل گاهی هم به عنوان عنصر برای حیات انسان مفیده. اون چه لازمه تبلیغ و هدایت برای دلهای مستعد است و برای غیر مستعدین حجت کامل است، این حرکت همه جانبه. امروز جنگ ترکیبی میگن، جنگ ترکیبی هم جنگ نظامی هست، هم جنگ سیاسی هست، هم جنگ اقتصادی هست و هم جنگ فرهنگی هست، جنگ خانوادگی هست، جنگ فکری و شناختی هست. حضرت سید الشهدا تبلیغشون تبلیغ ترکیبیه، همه نوع مواد رو جمع کرده. لذا در این زیارت اربعین که کم توجه شده، کم تحقیق شده، من ندیدم شرحی بر زیارت اربعین آقای امام حسین علیه السلام از سابقین نوشته شده باشه. این زیارت اربعین خیلی مغتنمه، خیلی ابعاد مختلف داره. یکیش همینه، اعترف دعا. امام حسین علیه السلام در دعا کم نگذاشت، اون که لازمه دعوت بود، لازمه دعوت به خدا بود، همه را اعمال کردن و حق بزرگی تا دامنه قیامت برای موحدان عالم دارن. به گذشتگاه هم حضرت ابی عبدالله با این دعوتشون هم گذشتگان رو تأیید کردن که اگه خون امام حسین نبود امروز شما مسیحی هم نداشتید، یهودی هم نداشتید، تورات و انجیل اینی که در دست ایناست که تحریفه، اما خون امام حسین اصل نبوت انبیا را هم تثبیت کرد، آینده را هم برای ائمه بعد تا ظهور امام زمان، بلکه تا زمان رجعت سفره دین رو امام حسین علیه السلام گسترده کرد. هر کس با خدا مرتبط شده، عاقبت به خیر شده، ابدیتش نور گرفته است به برکت دعوت ترکیبی حضرت سید الشهدا علیه السلام بوده. صلی الله علیک يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. أربعين بعضی ها میگن که روزی است که آل الله به مدینه برگشتن، که برگشتنشون هم با یک برنامه ریزی خاصی بوده و مردم مدینه را به بیرون کشونده و درس های امام سجاد علیه السلام، حضرت زینب سلام الله علیها با این بهانه در مدینه ایراد فرمودند. بعضی ها میگن نه، اربعین آل الله به کربلا آمدند، اینی که نقل شده من مشهور است. میگن جابر ابن عبدالله انصاری اول زائر قبر امام حسین علیه السلام است و حضرت زینب سلام الله علیها اول زائر بدن حضرت سید الشهدا علیه السلام. جابر گویا چشماش هم نابینا بود. به اتفاق یکی از دانشمندان به نام عطیه آمدن به کربلا قبر هم مشخص نبود. درسته که امام زین العابدین روی قبر مبارک سیدوش با انگشت سبابه نوشتند هذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذي قتلوه عطشانا. ولی او نور میخواست، روی قبر شریف سنگی نبود، چیزی نبود. لذا جابر آمد، غسل کرد در فرات، لباس عوض کرد، آمد نمیدونم میان عاشق و معشوق رمزیست، گویا بو میکشید. تربت امام حسین اگه کسی اون تربت اصلی رو پیدا بکنه میدونید یه بوی خاصی داره، روز عاشورا قرمز میشه، رنگ خون به خود میگیره. جابر آمد دیگه، حالا این خاک ها رو بر میداشت، بو میکرد. یه جا عطیه میگه دیدم جابر فریادش بلند شد، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین. گفت و گفت، افتاد، مدهوش شد، از هوش رفت. وقتی به هوش اومد دیدم گله میکنه از امام حسین، حبیب بود لایجیب و حبیبم و پیر غلامش رو هستم، مسافت طولانی را آمدم تا قبرتون رو پیدا کردم، چرا من صدات بزنم جوابم رو نمیدی؟ بعد اینجا مقتل خود، جابر چه توقعی داری؟ مگه نمیدونی بدن نازنینش اینجاز ولی سر مقدس را از بدن جدا کردن؟ میگن در همین گفتگو بودن، یه مرتبه دیدن صدای زنگ شتر میاد. جابر گفت نگاه کن ببین کیا اومدن، نکنه لشکر دشمن ما را کمین کرده. عطیه میگه من جلو رفتم، دیدم زین العابدینه، دیدم کاروان و سرا اومدن. ولی بر حسب این گزارش وقتی اینا رسیدن به سرزمین کربلا دیگه اختیار نداشتن، مثل برگ خزان از روی محمل ها بی اختیار افتادن. هر یک گویا گم شده خودش رو داشت، اما گویا اونجا خاطره نگردن برای جابر ابن عبدالله انصاری. امام زین العابدین گویا نشون میداد اینجا اون جاییست که برادرم علی اکبر افتاد، اینجا اون جایی که دست ابو حضرت عمل پسند شد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنت الله على القوم الظالمين. نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا مجيب دعوة المضطرين يا مبير الظالمين يا عون المظلومين يا أمان الخائفين يا رب الحسين. امام زمانمون رو برسان، قلب مبارکش رو همواره از ما راضی بدار، این مردم به پا خواسته را بر دشمن دونشون پیروزی قطعی بهشون نصیب بفرما، با نابودی کفار مهاجم خصوصاً این دو ناپاک خبیث خونخوار صفاک بیقانون وحشی رو خدایا با نابودی اینها دلهای مؤمنین رو خوشنود بگردان. خدایا اونایی که به ما رحم نمی کنن بر ما مسلط مفرما، در جنگ اقتصادی و فرهنگی مشکلاتی که برای این کشور پیش آمده به خون مقدس سالار شهیدان از خزائن کرم و احسان خودت مشکلات را برطرف بفرما. نسل جوان ما را به سامان برسان، مریض ها عموماً، منظورین سفارش شده ها خصوصاً، شفای عاجل، شفای بیمعونه و کامل مرحمت بفرما. توفیق شکر نعمت ها، نعمت امنیت، نعمت ولایت، نعمت دیانت، نعمت این اجتماعات، نعمت این عظمتی که در این بپاخواستگی برای اولین بار برگ زرینی است از دینداری رخ داده است. خدایا توفیق شکر این نعمت ها را به ما مرحمت بفرما. همه گذشتگان، امام راحل، امام شهید بزرگوارمون رو در اعلی علیین با امام حسینمون محشور و روحشون رو دعاگوی این ملت قرار بده. خدایا رهبر عزیز ما، یادگار رهبر شهید ما را با اقتدار و عزت، با کفایت و درایت تا ظهور حضرت حجت، با مقبولیت، مشروعیت مستدام بدار. ملت عزیز ما را دشمن شاد مکن. حوائج این جمع، حوائج مورد نظر برآورده بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام.